آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید برای مبادله اورانیوم خود با سوخت تضمین 100% میخواهد. در کمتر از 24 ساعت روزنامه همشهری رفع توقیف شد. علی تاجرنیا به 6 سال حبس و 70 ضرب شلاق محکوم شد. ساعت 21، شبتون بخیر. امروز سه‌شنبه سوم آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 ماه نوامبر سال 2009 میلادی است. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته، در کنار همکارم هانا کاویانی که با دستی پر از خبر به استودیو آمده است و همچون همیشه با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. رامین میهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز گفت ایران مخالفتی با مبادله اورانیوم 3.5% غنی شده خود با سوخت 20% برای راکتور اتمی تهران ندارد، اما خواستار دریافت تضمین 100% است که این سوخت به ایران تحویل داده خواهد شد. او گفت یکی از این تضمین ها میتواند مبادله همزمان اورانیوم با سوخت در داخل ایران باشد. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود که ایران قطعا اورانیوم خود را به خارج نمی فرستد، اما گزینه مبادله همزمان اورانیوم با سوخت را آن هم تنها در داخل ایران قابل بررسی می داند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند روزنامه همشهری که عصر روز دوشنبه با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود، عصر روز سه‌شنبه با دستور مقام قضایی رفع توقیف شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید پرونده روزنامه همشهری در دستگاه قضایی مفتوح است و سیر رسیدگی حقوقی به آن طی خواهد شد. این خبرگزاری می‌افزاید در جلسه سه‌شنبه صبح شورای شهر تهران نیز به توقیف روزنامه همشهری انتقاد صورت گرفته بود و نمایندگان شورای شهر از مسئولان مربوطه خواستند تا از برخورد دوگانه با مطبوعات بپرهیزند. محمود احمدی نژاد در ادامه سفر به کشورهای آمریکای لاتین روز سه‌شنبه وارد بولیوی شد. محمود احمدی نژاد در این سفر کوتاه 8 ساعته با ایوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، ملاقات خواهد داشت که بنابر گزارش‌ها طی آن قراردادهای دو جانبه‌ای را امضا می‌کند. قرار است رؤسای جمهوری دو کشور در یک کنفرانس خبری مشترک نیز شرکت کنند. روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد پس از بولیوی به ونزوئلا سفر می‌کند. به گزارش سایت‌های اینترنتی اصلاح طلبان، علی تاجرنیا از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی به 6 سال حبس و 70 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای تاجرنیا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بود و به تازگی بعد از 5 ماه زندان به قید وثیقه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد اطریانفر با پرداخت 500 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. آقای اطریانفر از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی است که همراه بسیاری از روزنامه نگاران و چهره های شاخص اصلاح طلب پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شد. او مدت ها در زندان انفرادی بود و سپس در دادگاه جمعی و همچنین یک برنامه تلویزیونی مجبور شد بر علیه خود اعترافاتی کند. به گفته حسین علیزاده طباطبایی، وکیل آقای اطریانفر، موکلش در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس محکوم شده است. آقای طباطبایی گفته است که تقاضای تجدید نظر در حکم صادره را خواهد کرد. شورای ملی صلح، یک نهاد مدنی در ایران، در نامه به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از او خواسته است تا سلولهای انفرادی را برچیند. شورای ملی صلح در این نامه که در سایت کانون مدافعان حقوق بشر چاپ شده، به اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد کرده و گفته است که با نیت خیر از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد تا تمام تلاش خود را برای برچیدن سلولهای انفرادی به کار برد و با نظارت جدی بر رفتار ماموران و ضابطان دادگستری، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همچنین نظارت فراگیر بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و فراهم آوردن شرایط انسانی برای کلیه متهمان و محکومان و برخورد قاطع با ناقضان قانون، زمینه تحقق ضوابط دادرسی عادلانه را فراهم کند.
با سپاس از هانا کاویانی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند. و اما تنها گزیده از آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ایران باز هم از آمادگی خود برای مبادله اورانیوم با غرب میگوید. مبادله اورانیوم غنای کم ایران با اورانیوم دارای غنای بالای غرب، فقط به شرطی که این مبادله در خاک ایران انجام شود. واکنش ها پیرامون سفر محمود احمدی نژاد به برزیل. با دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران درباره توقیف و رفع توقیف روزنامه همشهری گفتگو کرده ایم. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اعلام کرد که آماده مبادله اورانیوم غنی شده با غرب است، به شرطی که این مبادله در درون خاک ایران صورت گیرد. جمهوری اسلامی میگوید که این شرط برای تضمین دریافت اورانیوم 20% ضروری است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکار ما در آمریکا بشنوید.
مشروط کردن توافق بر سر ارسال اورانیوم غنی شده با درجه غلظت 3.5% در برابر دریافت سوخت راکتور پژوهشی تهران با غلظت 20% به گفته اسوسییتد پرس عملاً رد پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در واقع راهی برای اعتمادسازی بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ بوده است. در تهران علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد موضع دولت مطبوع خود مبنی بر اینکه تأمین سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران باید از تضمین‌های عینی برخوردار باشد گفت تضمین عینی مورد نظر جمهوری اسلامی این است که مبادله سوخت همزمان در ایران انجام شود. وی در گفتگو با خبرنگار ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی بحث تضمین را بسیار مفصل توصیف کرد و افزود تضمینی که فعلا مطرح شده این است که مبادله سوخت در ایران صورت گیرد. رامین مهمان پرست سخنگوی جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه این مطلب را به زبان دیگری بیان کرد.
هیچ وقت کسی در جمهوری اسلامی ایران نگفته که ما مخالف خروج اورانیوم 3.5% هستیم. اون چیزی که گفته شده بحثایی در رابطه با نحوه خروج این سوخته و اگر گفته میشه دنبال تضمین 100% هستیم به این دلیله که در شرایطی این سوخت خارج بشه که از دریافت سوخت 20% اطمینان 100% ایجاد بشه.
آقای مهمان پرست افزود که جمهوری اسلامی ایران پاسخ خود به توافق اصولی وین را به 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان ارائه داده و در آن خواستار مبادله همزمان اورانیوم غنی شده در خاک ایران شده است. بر اساس طرح پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی که نهادی وابسته به سازمان ملل است، روسیه و فرانسه اورانیوم غنی شده 3.5% ایران را پس از دریافت به سوخت 20% راکتور پژوهشی تهران تبدیل و به ایران تحویل می دهند. این روند مبادله البته با نظارت آژانس صورت می گیرد، ولی جمهوری اسلامی پس از مدتی تأخیر در پاسخ به این پیشنهاد اکنون برای اجرای آن شرطهایی را پیش کشیده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس که حدود 1 ماه دیگر از این مقام کنار می رود، جمعه گذشته مسئولیت پذیرش یا رد پیشنهاد آژانس را متوجه تهران دانست.
I believe that frankly the ball is very much in the Iranian court.
آقای البرادعی گفت به باور من توپ اینک در زمین ایرانی هاست. امیدوارم که آنها این فرصت استثنایی و زودگذر را از دست ندهند، چرا که چون این فرصتی برای مدت زمانی طولانی تداوم نخواهد داشت. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا کردند که قادرند سوخت 20% مورد نیاز را در ایران تهیه کنند، ولی اکبر صالحی نیز روز سه‌شنبه گفت که ما این توانایی را به صورت بالقوه داریم. در غرب به رغم بردباری دولت‌ها، کارشناسان نسبت به حل بحران جاری ابراز بدبینی می‌کنند. از جمله دکتر بهروز بیات، مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چنین می‌گوید:
علاقه‌ای به رفع بحران ظاهراً ندارند. می‌خوان که بحران ادامه پیدا کنه، شاید فکر می‌کنن در سایه بحران که می‌تونن به لحاظ سیاست داخلی مؤثرتر عمل بکنن.
آنچه تردید ناپذیر است این است که در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک، جبهه تازه‌ای در زمینه تحریم‌های سخت‌تر و گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران گشوده خواهد شد.
ایران باز هم از آمادگی خود برای مبادله اورانیوم با غرب می‌گوید، فقط به شرط اینکه این مبادله در خاک ایران انجام شود. نادر صدیقی گزارش می داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به برزیل با واکنش هایی روبرو شده است، از جمله تظاهرات خیابانی در شهرهای ریو دو ژانیرو و ساو پائولو. لولا دا سیلویا رئیس جمهوری برزیل در مراسم استقبال از محمود احمدی نژاد از تهران خواست یک راه حل عادلانه برای پایان دادن به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی پیدا کند. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان.
رئیس جمهوری برزیل لولا دا سیلوا ضمن ابراز حمایت از آنچه که او برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران خواند، از دولت محمود احمدی نژاد خواست تا به تماس‌های خود با طرف‌های ذی‌نفع برای یافتن یک راه حل قابل قبول و عادلانه در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهد. لولا دا سیلوا در ادامه گفت که تعامل و نه انزوای ایران تنها راه حل پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه است. برزیل که بارها از فعالیت هسته‌ای ایران حمایت کرده، مخالف اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی است. رئیس جمهوری برزیل که برای دعوت و میزبانی محمود احمدی نژاد با انتقادهای قابل ملاحظه‌ای در برزیل روبرو شده است، در پاسخ به منتقدان خود گفت دیالوگ با ایران بهتر از منزوی کردن این کشور است و گفتگو با جمهوری اسلامی برای پیدا کردن راه حلی برای مسائل موجود می تواند به برقراری یک وضعیت عادی در خاورمیانه منجر شود. محمود احمدی نژاد در مقابل حمایت همتای برزیلیش از برنامه هسته‌ای ایران بدون اینکه وارد جزئیات این برنامه شود گفت هر دو کشور ایران و برزیل خواستار جهان عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه سلاح‌های هسته‌ای‌اند. او همچنین گفت دولت‌های ایران و برزیل خواهان جهانی هستند که در آن از دشمنی و ترس از جنگ جایی نداشته باشد. ضمناً رؤسای جمهور ایران و برزیل اعلام کردند که ساختار فعلی سازمان ملل نیاز به تغییرات دارد و این در حالی است که برزیل به عنوان پرجمعیت‌ترین و بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین تلاش دارد که با ایجاد تغییراتی در ترکیب شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از اعضای دائم این شورا پذیرفته شود. اما شماری از کارشناسان بر این باورند که موضع برزیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران و دعوت از رئیس جمهوری این کشور کمکی به این کار نخواهد کرد. به گزارش شماری از رسانه‌های بین‌المللی، همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به برزیل، تظاهراتی در شهرهای مختلف این کشور برپا گردید و برخی از مقام‌های برزیلی نیز مخالفت خود را با سفر وی اعلام کردند. از جمله خوزه سیرا، فرماندار ایالت ساو پائولو که به نوشته روزنامه تایمز لندن گفت شاید بتوان داشتن روابط دیپلماتیک با یک رژیم دیکتاتوری را پذیرفت، اما دعوت از یک دیکتاتور و میزبانی از او پذیرفتنی نیست. در همین زمینه به نوشته روزنامه گاردین لندن هزاران نفر از برزیلی ها در تظاهرات دیروز علیه سفر محمود احمدی نژاد به کشورشان در شهرهای ریو دو ژانیرو و ساو پائولو دست به تظاهرات زدند و مسیحیان، یهودیان، دانشگاهیان، بازماندگان هولوکاست و همجنسگرایان جزء تظاهر کنندگان بودند. دولت‌های آمریکا و بریتانیا واکنش قابل ملاحظه‌ای در رابطه با سفر محمود احمدی نژاد به برزیل نشان ندادند و وزارت خارجه آمریکا صرفاً به بیانیه کوتاهی بسنده کرد و گفت ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود جامعه عمل بپوشاند و امید می‌رود که رئیس جمهوری برزیل در ملاقات با همتای ایرانیش به این نکته تأکید کند. به رغم این، شماری از اعضای کنگره آمریکا دولت برزیل را متهم کردند که با دعوت از محمود احمدی نژاد که در پی یک انتخابات سوال برانگیز به قدرت رسیده، مشروعیت لرزان ریاست جمهوریش را تقویت کرده است.
محمود احمدی نژاد به برزیل سفر کرده است و این سفر واکنش‌هایی را برانگیخته. گزارش حسین آریان را می‌شنیدید از رادیو فردا. و اما محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، عصر دوشنبه توقیف موقت روزنامه همشهری را اعلام کرد، اما به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران دادگستری کل استان تهران روز سه‌شنبه امروز حکم توقیف این روزنامه را لغو کرد. در همین حال روز سه‌شنبه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گناه تعطیل شدن مطبوعات و بیکار شدن روزنامه نگاران را به گردن صاحب امتیازان روزنامه ها انداخت. علیرضا کرمانی در این ارتباط با بدر سادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران گفتگو کرده است. همکارم نخست از خانم بدر سادات مفیدی میپرسد چرا هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد در برابر خطاهای احتمالی رأی به توقیف و تعطیل رسانه ها میدهند.
در برابر خطاهای بسیار کوچک مطبوعات و بعضن خطاهای نکرده اونها ما مواجه هستیم با شدیدترین برخورد از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات و به نظر میاد که در مورد همین روزنامه همشهری هم مسئله میتونست با یک تذکر قابل حل باشه، ولی میبینیم که منجر به توقیف میشه. خوشبختانه خبری که ما همینک دریافت کردیم که این روزنامه رفت توقیف شد.
خانم مفیدی، لغو مجوز، توقیف یا تعطیلی نشریات در واقع به معنی مرگ یک نشریه یا مرگ یک روزنامه هست و صدور حکم مرگ برای هر شخص یا هر پدیده سنگین ترین حکمه. چرا در برابر خطاهای مطبوعاتی هیئت نظارت یا وزارت ارشاد سنگین ترین حکم صادر میکنن؟
من فکر میکنم دلیل اصلی این برخورد شدید بیشتر ناشی از گرایش خاص سیاسی است. در واقع میشه گفتش که غلبه نگاه سیاسی در میان اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات و مسئولین فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین برخوردهای شدیدی رو ما شاهدیم و ترجیح میدن چنین برخوردهای سخت و محدود کنندهی رو نسبت به مطبوعات داشته باشن، بدون توجه به عواقب اون که بیکاری روزنامه نگاران مهمترین مشکل آن خواهد بود.
آقای محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، همین بیکاری روزنامه نگاران رو که شما اشاره کردید گناهش رو به گردن صاحب امتیازهای روزنامه ها و مدیران مسئول دونستن.
این فرافکنی است. من نمیدونم انتظار اونها از مطبوعات چه. مطبوعات وظیفه اصلشون اطلاع رسانی است، اطلاع رسانی شفاف و برخوردار از مسئولیت اون اصل قانون اساسی که صراحت داره رو بحث آزادی بیان هستن. مطبوعه ای که نتونه صراحتی کار خودش رو انجام بده و وظیفه اصلیش که نقد مسئولان هست و به چالش کشوندن اصحاب قدرت هست رو انجام بده، که دیگه مطبوعه ای نیست.
خانم مفیدی، جدای از بحث انتقاد و کار اصلی مطبوعات، یه فرض رو هم در نظر بگیریم و اون این که یک روزنامه یا یک رسانه برابر قوانین موجود کشور دچار خطایی هم بشه. از شما به عنوان یک روزنامه نگار و همچنین دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران میخوام بپرسم، آیا شما مطبوعات یا رسانه رو در دنیا سراغ دارید که هیچ خطایی نداشته باشه؟
اشتباه اساساً لازمه کار مطبوعاتیه، به این دلیل که چون در حرفه روزنامه نگاری عناصری مثل سرعت بعضن غلبه داره بر دقت، طبیعتاً در همه جای دنیا چنین اتفاقاتی میفته، چه رسانه های گفتاری و شنیداری چه رسانه های مکتوب وجود داره. منتها بر خود و مواجهه جریانات حاکم در کشورهایی که این رسانه ها انتشار میابند متفاوت با اون چیزی که ما الان در کشور ایران شاهدیم.
بدر سادات مفیدی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد درباره توقیف و رفع توقیف روزنامه همشهری. و ما رسانه‌های خبری در ایران از سفر غیر رسمی و از پیش اعلام نشده جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به ایران دادند. بر اساس اخبار منتشر شده در این سفر رئیس جمهوری عراق و معاون وی عادل عبدالمهدی در دیداری با رئیس قوه قضاییه ایران خواستار لغو حکم اعدام دو تن از فعالان کرد شیرکو معارفی و حبیب الله لطیفی شدند که با موافقت رئیس قوه قضاییه اجرای حکم اعدام این دو تن به تعویق افتاده است. پیش از این نیز چند نماینده کرد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به اعدام احسان فتاحیان خواستار تجدید نظر در حکم اعدام آنچه که آنها چند جوان دیگر در بند کرد نامیدند شده بودند. شیرکو معارفی و حبیب الله لطیفی به اتهام محاربه و عضویت در احزاب مسلح اپوزیسیون از جمله ارتباط با گروه کموله که گفته می شود مدت هاست که مشی مسلحانه ندارد در انتظار اعدام به سر می برند. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است جلوی اعدام شیرکو معارفی و حبیب الله لطیفی را بگیرند و دیگر سازمان های حقوق بشری نیز به این احکام اعتراض کردند. همکارم رویا کریمی در گفتگو با لقمان رایزن وکیل شیرکو معارفی ابتدا از وی پرسیده است که آیا دستگاه قضایی به گونه رسمی تعویق در حکم اعدام را به وی ابلاغ کرده است؟
خود بنده هم از کانال‌های کردی ماهواره از این خبر مطلع شدم که گویا آقای جلال طالبانی از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند که مجازات اعدام آقای شیرکو معارفی موکل بنده و چند تن از شهروندان کرد که به مجازات اعدام محکوم شدن اجرا نشه و در این خبر هم اومده گویا مثل اینکه مقامات موافقت کردن، ولی تا این لحظه خبری به بنده نرسیده مبنی بر اینکه مجازات لغو شده یا تعلیق پیدا کرده. اما اینی که پرونده به دیوان عالی کشور رفته موضوع در پی درخواست آقای طالبانی نبود. بعد از اینکه حکم اعدام آقای معارفی تایید شد در دادگاه تجدید نظر استان و قاعدتا باید اجرا میشد، ما چند تا درخواست مطرح کردیم. یکی از درخواستهایی که مطرح کردیم در سفر اخیر مقام رهبری به استان کردستان یه درخواست عفو خدمتشون تقدیم کردیم که در اون درخواست تقاضای عفو و بخشش کرده بودیم که حالا یکی دو درجه تخفیف قائل بشن. و راهکار قانونی هم که پیگیری کرده بودیم درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور کردیم. در اون درخواست بنده توضیح دادم که مجازاتی که برای موکل بنده در نظر گرفته شده متناسب با عمل کاری نیست، یعنی فی‌الواقع اتهامی که به موکل بنده وارد شده یعنی اتهام محاربه، عمل ارتکابی موکل من با اون حد موضوع قانون مجازات اسلامی حد محاربه منطبق نیست.
آیه رایزن، دیوان عالی کشور تا چه حد اجازه داره که دخالت بکنه در این پرونده و آیا میتونه حکم جدیدی رو در مورد پرونده صادر بکنه یا صرفا میتونه اون رو تایید یا نقض بکنه و به شمعه هم عرض ارجاع بده؟
مطابق قانون دیوان عالی کشور آن مرجعی هست که در امور کیفری صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی داره و به همین منظور شعبی در دیوان عالی کشور تشکیل شدن به عنوان شعب تشخیص دیوان عالی کشور. موقعی که محکوم علیه یعنی آقای معارفی یا وکیل ایشون درخواست اعاده دادرسی میکنن به یکی از افسران رئیس دیوان به یکی از شعب تشخیص ارجاع میشه، مدافعات طرفین رو مطالعه میکنن. اگر ایشون قرار تایید یعنی پذیرش اعاده دادرسی رو صادر بکنن یعنی قبول بکنن اعاده دادرسی رو، اجرای حکم به تعویق میفته. این نص صریح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های کیفری و دادگاه عمومی انقلاب هست. دستور دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی حکم رو تا اخذ نتیجه قطعی به تعویق میندازه.
رویا کریمی از رادیو فردا در گفتگو بود با لقمان رایزن وکیل شیرکو معارفی که به اعدام محکوم شده است. شنوندگان گرامی، شما در طی برنامه‌ها و مجله‌های خبری رادیو فردا با نظرات بسیاری از اساتید و کارشناسان آشنا میشید. اما شما شنونده رادیو فردا، شما چه نظری دارید؟
از رواز زنگ میزنم، میخواستم بگم امین نجات کاری برای ما نمیکنه، برقی اوی نمیکشه. کیوان دوگوهر هستم از رواز، لطفا زنگ میزنم صدای ما را تو رادیو به زحمت منزید.
خدای پدر مردم رو درآوردن، این چه نظامی شد؟ تمام گرونی تظاهرات پارتی بازی دزدی بدبخت کردن مردمو. خدا شاهد دمت گرم، همون صد رحمت به اون شاه. تمام جوانای مردم کردن معتاد، همینجوری دارن کریستال مواد مخدر تجارت میفروشن. جوانا دیگه خیرشون از بین رفت.
میخواستم بگم که آیا بهتر نبود که این همه هزینه‌ای که خرج این مانور نظامی میشه، همین هزینه رو صرف کارهای اقتصادی مملکت میکردن؟ واقعا آیا بهتر نبود؟ با تشکر.
در مورد روزنامه همشهری، اینا نه تنها از معبد باهایا میترسن بلکه حتی از قبرستون باهایا میترسن. من نمیدونم بعد از این همه فشار و ظلمی که با اینا دارن وارد میکنن چرا همش وحشت دارن از باهایا.
سلام، خسته نباشی، ما از خراسان رضوی زنگ میزنم. از برنامه های شما کمال تشکر داریم. خیلی ممنون. هر شب ما برنامه ها شما گوش میکنیم. خیلی ممنون از خدا نگهدار شما.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شنوندگان گرامی، اجازه بدید که تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم، چرا که دستگاه پیامگیر جدیدی این روزها به پیامگیر قبلی افزوده شده. دستگاه پیامگیر جدید شما را به واشنگتن در آمریکا متصل می‌کنه. تلفن پیامگیر واشنگتن 001-202-8287-220، اما پیامگیر ما 00420-603-87-41-50. یادآوری میکنم که از طریق استفاده از نرم افزار سکایپ هم میتونید با ما در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا را در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و بدین ترتیب با ما در تماس باشید. اما آدرس های فیلتر شکن جدیدی هم براتون داریم، سه عدد هستن که یکی از اونها ابراهیمه.com ابراهیمه.com که این گونه هجی می شود: ای مثل اصفهان، بی مثل بیرجند، آر رودسر، ای آستارا، اچ هندیجان، آی ایران شهر، ام مرودشت و ای اصفهان. و ما آخرین گزارش این بخش. اداره آگاهی فدرال آمریکا FBI در این هفته موفق به کشف یک شبکه تروریستی در آمریکا شد. شبکه‌ای که نوجوانان آمریکایی سومالی تبار را به استخدام خود در می‌آورد تا آنها را برای آموزش‌های تروریستی به سومالی اعزام کند. تحقیقات FBI نشان می‌دهد این نوجوانان بدون آنکه اطلاعات زیادی را در اختیار خانواده خود قرار دهند، ناگهان ناپدید می‌شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نادر وکیلی.
مقام های فدرال آمریکا روز دوشنبه اتهاماتی را به 8 نفر دائر بر استخدام 20 شهروند آمریکایی سومالی تبار در ایالت مینسوتا تا به گروه های شورشی اسلامگرا بپیوندند وارد کرد. اتهامات وارده به این مظنونان در واقع کشف بزرگترین شبکه تروریستی پس از ماجرای 11 سپتامبر سال 2001 در خاک آمریکاست. دیوید کریس معاون وزارت دادگستری آمریکا ضمن اشاره به اینکه تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد گفت: سازمان آگاهی آمریکا FBI و هیئت منصفه برای بررسی و بازپرسی‌های بیشتر در زمینه ناپدید شدن تعدادی از مسلمانان آمریکایی از سال 2007 در شهرهای سان دیاگو، بوستون و کولومبوس اوهایو فعالند. اتهامات وارده نتیجه تحقیقات یک ساله اداره آگاهی فدرال آمریکا در رابطه با عزیمت جوانان و نوجوانان آمریکایی با تبار سومالیایی است تا به یک گروه افراطی به نام الشباب که با القاعده هم بی ارتباط نبوده بپیوندند. مقام های آمریکایی میگویند آنها نگرانند القاعده ممکن است از این افراد که دارای گذرنامه آمریکایی‌اند برای یک حمله احتمالی در داخل آمریکا استفاده کند. این مقام ها میگویند گرچه در حال حاضر نشانه‌ای دایر بر امکان چنین حمله هایی وجود ندارد، اما جابجایی افراد مورد نظر با داشتن گذرنامه آمریکایی امری آسان است. در میان متهمان فردی به نام محمود سعید عمر که اقامت دائم آمریکا را دارد، 2 هفته پیش در هلند دستگیر شد. بر اساس مدارک FBI شخص مذکور هزینه بلیت هواپیمای چند تن از جوانان آمریکایی سومالی تبار را تا به گروه الشباب در سومالی بپیوندند پرداخت کرده است. شخص مذکور همچنین به دستور مقامات آمریکایی دستگیر شده که قرار است به زودی به آمریکا مسترد شود. 7 متهم دیگر که در خارج از آمریکا به سر می‌برند هنوز بازداشت نشده‌اند. مدارکی که به دادگاه فدرال آمریکا ارائه شده نشان می‌دهد افرادی که در سال 2007 از آمریکا خارج شده برای شرکت در یک اردوگاه آموزشی به جنوب سومالی مسافرت کرده، جایی که این افراد در ارتباط با شهروندان سایر کشورها قرار گرفتند. این مدارک همچنین حاکی از این است افراد مذکور در مورد استفاده از نارنجک، پرتاب راکت، استفاده از مسلسل و سایر آموزش‌های نظامی آموزش دیدند. در همین حال رالف بولتر، یک مقام ویژه FBI، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در حال حاضر تمرکز تحقیقات جنایی فقط تعداد بسیار محدودی از آمریکاییان سومالی تبار را در بر می‌گیرد و نه جامعه وسیع سومالیایی که در آمریکا زندگی می‌کنند، زیرا بیشتر آنها نگرانی خود را از چنین عملیاتی اعلام کرده‌اند.
نادره وکیلی گزارش می‌داد. به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم و امیدواریم که خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باشه. 30 دقیقه دیگر با خبرها باز می‌گردیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو زیبا تر شدی یا چشان بارونیه، این قفس بازه ولی قلب من زندونیه. من پشیمون میکنم جاده رو از رفتنت، تو نباشی میپره عطر تم از پیرهنت، تو نباشی میپره عطر تم از پیرهنت. میخوام آروم شم تو نمیذاری، هر دو بیرحمم عشق و بیزاری. همه دنیا شاید دیر آرزو کردم، قدمای آخر و آهسته تر بعد و واسه من کابوس فکر آخرین دیدم. بغض این آهنگ ما رو تا کجا بود، شایدم تقدیرم و امشب برم آباد. تلافی اون همه تلخیم گله هاتم طعم عسل شد، غم معصومانه چشمات به تبسم تازه بدل شد. میشه با من 1001 سال به بهانه قصه بمونی، همه مرثیه های سکوتم به بهار تو باب غزل شد. نفس کشیدن دل سپردن مثل دریا ماه من، از تو خوندم با تو موندم مقصد من راه من، همین رویام آرزوهام سرگذشت آه من. نرفت برگرد که با تو شاید خدا گذشت از گناه من. تو مثل بارون غم و آسون میبری از یاد من، با تو خوبم بی غروبم خاطرات شاد من. زار و خسته دل شکسته بی نوا فرهاد من، مرغ آمین کی به شیرین میرسه فریاد من.
Get scratching.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
از اون روزا که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. ما عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه آدم غرقی نیستم، من دیگه آدم غرقی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو با میشه. آن بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آن بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی راه انداختم، شایدم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه آدم قبلی نیستم، آدم معمول بودی نرخوبی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو با میشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تو عالم هنر واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگت میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون، فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو همیشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. بارون بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه هیچی عوض نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی.
رادیو فردا.
تازه‌های جهان دانش. دانشمندان نقشه‌ای از میکروب‌های بدن تهیه می‌کنند. به گفته محققان، بزرگترین تجمع موجودات ذره‌بینی در بدن انسان نه در دهان است و نه در روده، بلکه بیشترین تعداد میکروب‌ها روی سطح پوست یافت می‌شود. مثلا در نوک انگشت سبابه یا زیر بغل. نقشه‌ای که دانشمندان آمریکایی تهیه کردند، انواع مختلف بیش از 1 میلیارد باکتری را نشان می‌دهد که در بدن یک انسان بزرگسال سالم پیدا می‌شود. دانشمندان نتیجه می‌گیرند هرچند که هر انسان نوعی باغ وحش ذره‌بینی منحصر به فرد را در درون و بیرون بدن با خود حمل می‌کند، اما نوع این باکتری‌ها به شرایط و محل زندگی انسان بستگی دارد.
بی‌انصاف درک کن احساسم و بی‌انصاف درک کن این قلب حساسم و میدونی بدون تو میمیرم میدونی با
دل خود درگیرم. فکر نکن در این جهان تا بودم لحظه ای به جون تو آسودم. بی انصاف درد کن درد کن احساسم و بی انصاف درد کن این قلب حساسم و انصاف در کن در کن احساسم و بی انصاف در کن این قلب حساسم و اگه در کم نکنی میشکنه قلب شقایق میمیره. لاله عاشق در دل سرد دقایقه اگه در کم نکنی میریزه اشک مصیبت خور میشه. دریای حسرت آخه تا به کی منیت. بی انصاف در کن در کن احساسم و بی انصاف در کن این قلب حساسم و ابر بهارانم نم نم بارانم. چرا تو ای سنگدل ظلم فراوان میکنی؟ من غم آوازم ناله هر سازم. وقتی که دنیا ما زار و پریشان میکنی. بی انصاف در کن در کن احساسم و بی انصاف در کن این قلب حساسم و
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.